سؤال اول آقای محمود، در این شرایط که حکومت همه چیز را به نفع خود مصادره میکنه، وظیفه ما در این برهه حساس چیست؟ یعنی حضور فیزیکی در مراسم محرم. ها، منظورتون در واقع وظیفه‌مون در مورد این مراسم در واقع عاشورا و تاسوعا محرم چیه؟ قبل از انقلاب که خب جهت سیاسی نداشت، ملت اینها رو به پا می کردند، طبیعتا خب ما هم خودمونم حضور پیدا می کردیم، همیشه چیز مردمی بود. ولی وقتی که حکومتی میشه، برای تأیید خودشون میگیرن، از دین مایه میذارند، از مثلا دین مایه میذارن برای قدرت خودشون، هر گونه مشارکت در اونچه که در واقع دین دولتی داره انجام میده، آب تو آسیاب اونها ریختنه. ولی اگه جایی میشناسین، مجلسی هستش، محفلی هستش که بدون قصد و غرض سیاسی برای قدرت، به جای عزاداری، امام حسین هرگز هرگز قیام نکردن که عزاداری بکنیم. این یک ضرورت تاریخی مربوط به دوران ضعف تشیع بوده، مثل دوران ضعف مسیحیت در اروپا، اصلا ربطی به قیام امام حسین نداره، به نهضت امام حسین نداره. و هم خود امام حسین و اصلا بزرگان دین همه نهی کردن از این خودآزاری ها. اینا اصلا دین نیست، اینا در واقع دکانه. ولی در واقع فهمیدن این جنبش، فهمیدن این نهضت، فهمیدن این حسین وارث انبیا، اینو فهمیدن خودش ارزش اصلی در اینه. این مناسک، این آداب که چیزی به ما اضافه نمیکنه، سر خودمون کلا میذاریم. ولی بریم بشناسیم، بفهمیم و مطابق اونها عمل بکنیم. اگه پیدا کردین محفلی، اگه نکردین خودتون سعی کنین این کارو بکنین. انقدر کتابای خوب نوشته شده، انقدر در واقع دیگران سخنانی گفتن که از کتابای شریعتی بریم بخونین در این موارد. لازم نیست که حتما آدم حضور پیدا کنه توی خیابون. یک کتاب شریعتی هر چدی شاید حداقل 10 تا کتاب راجع به امام حسین نوشته، بریم بخونین یکیشو، خیلی هم بیشتر حال میکنید از اونچه که بخواید توی این بازی های در واقع نمایشی بخواید شرکت بکنید. آقای خانم اچ اچ، نظرتون راجع به هر روز خواندن زیارت عاشورا چیست؟ به نظر من اگه یک بار در واقع آدم بفهمه و سعی بکنه که وظیفه خودش رو در زمان خودش مطابق اون چیزی که امام حسین و یارانشون عمل کردن عمل بکنه، از یه عمر زیارت عاشورا خوندن بهتره. خوندن چیزی که نتیجه نداره، لازم نیست آدم 100 بار یه چیزی رو بخونه. آقا یه بار که خوندی بهش عمل کن، به همون چیزایی داری سلام میکنی، از سلام علیک، یا نمیدونم دونه دونه سلام بر حسین، سلام بر نمیدونم علی ابن حسین، همین دونه دونه همه اینا رو آدم بگه. و اشهد انک قد اقمت صلات، من شهادت میدم که تو نماز به پا داشتی، و آتیت زکات، زکات دادی، و امرت بالمعروف و نهیت عن المنکر، شهادت میدم تو امر معروف و نهی از منکر کردی، اطعنا الله و رسول، از خدا و رسول اطاعت، که هی مفصل خوندی. خب آدمی که میخونه، خب من شهادت میدم تو این کارو کردی، خب که چی، من شهادت میدم تو این کارو کردی، مگه کسی میگه نکرده این کارو؟ مهم اینه که من و شما هم بکنیم. مگه غیر از اینه که میگه کل یوم عاشورا، کل ارزن کربلا، هر روز عاشوراست، هر روز کربلاست، نه که واقعا باشه. یعنی این میدان برای همه هستش، هر کسی در زمان خودش میتونه همون وظیفه رو به تناسب امکاناتی که داره و شرایطی که وجود داره. امام حسین هم که در طول مدتش همیشه که تازه اون جنگ نکرده، امام حسین نرفتن که بجنگن، در برابر تجاوز دشمن قرار گرفتن، خودشون دفاع کردن. برای جنگ هم نرفته بود امام حسین، رفتن که اجابت دعوت مردم کوفه، وقتی که محاصرهشون کردن گفتن یا تسلیم میشین یا میکشیمتون. خب نخواستن کشته بشن، نخواستن هم تسلیم بشن. امام حسین گفتن الا ان دیت ابن دعی قد رکزنی، این اون یزید رو در واقع منو بین این دو کار مخیر کرده، یا اینکه تسلیم بشم یا یعنی تصمیم بشم بپذیرم حکومت رو یا اینکه کشته میشم. هیهات هیهات من نزله، دور باد دور باد از من ذلت که بپذیرم. جانشون رو میدن برای اینکه ذلت پیدا نکنن. خب بعدی مهمترین عوامل آسیب شناسی تو پرانتز تصمیمات شخصی و شیعیان قیام حسین علی را در چی میبینید؟ مهمترین عوامل آسیب شناسی قیام، من متوجه نیستم که یعنی آسیب شناسی که بعدن این آسیب ها وارد شده، یعنی بستر تاریخ مثلا موجب آسیب شناسی این شده، یا خود قیام حسین ابن علی. فکر میکنم اون اولی مورد نظرتون باشه. مهمترین آسیب در واقع میشه گفت که قیام امام حسینی، مهمترین آسیبش اینه که اصل و اساس رو رها کردیم، به جزئیاتش به شاخ و برگ پرداختیم. اصل و اساس قیام امام حسین برای حقوق مردم بود، برای دفاع از حق مردم. خودشون که نمیخواستن به حکومت برسن، از این که میدن حکومت به صورت موروثی شده، استبدادی شده، بدترین شخص رو گذاشتن در رأس حکومت، قرار نبوده. یعنی برای اولین بار در تاریخ اسلام اتفاق افتاده. چیزی که برای اولین بار اتفاق میفته، کی میتونه اولین بار با اون مخالفت کنه جز اینکه صالح ترین، سالم ترین، متقی ترین، پیراسته ترین. مردم جرأت نداشتن، هیچ کدوم این کارو نکردن، هیچ کسی نکرد در اون دوران، با اینکه انسانهای بسیار ممتازی بودن، هیچ کدوم نکردن. چرا نکردن؟ باید از تمام جانشون میگذشتن، تردیدم نداشتن. یک مجموعه را اگه بخونین، کسانی که به امام حسین نصیحت کردن، از برادرشون گرفته محمد ابن حنفیه، البته اون نمیتونست بیاد، از شاعر بزرگ حسان، شاعر بزرگ تاریخ اسلام زمان پیامبر، عبدالله ابن عمر، اینا همه مخالف بودن، انقلابی هم بودن، عبدالله ابن زبیر، خیلی ها شخصیت های زیادی، اینا هیچ کدوم حاضر نبودن به این راحتی همه چیشون کشته بشه. میگفت بالاخره با زمانه باید ساخت دیگه، حالا شرایط اینجوره. نصیحت هم که میکردن تو برو یمن، برو اما اونجا امنه، در یمن طرفداران پدرت علی هستن، اونجا چند موقعی آسوده باش، آب از آسیاب میگذره، همیشه که اینجوری نیست، برو کجا. همه توصیه ها برای عافیته، برای زنده موندنه. اونام با نهایت حسن نیت، آخه مگه چند تا حسین بوده؟ نمیخواستن که به اون آسیبی برسه، یقین داشتن که کشته میشه امام حسین، همشون هم گفتن. خب در واقع کی جرأت داشت که برای اولین بار در تاریخ اسلام که حکومت داره دیکتاتوری میشه، اون بگه که نه، من نمیپذیرم، من بیعت نمیکنم. نخواسته به جنگه، نمیگه من میام به جنگتون، میگه از من نخواین که من بیعت بکنم. ولی میدونستن که او وقتی نمیکنه، خب این یک، نمیخوان تو جامعه اختلاف بیفته، از فکر میترسیدن. و این امام حسین که تهدید نکرده، نگفته من حالا شروع میکنم بنای ناسازگاری، گروه جمع میکنم، میگه من نمیکنم این کارو، این ذلته، من نمیپذیرم. حداقل آدمی حقو داره دیگه که چیزی رو که بهش باور نداره نپذیره، جونش هم بده. مهمتر از هر چیزی اینه که آدم به خودش خیانت نکنه، به وجدانش در واقع توهین نکنه. خانم مرجان، اگه مراسم هر سال محرم برگزار نمیشد، آیا همچنان نام امام و راه ایشان زنده میماند؟ به مراتب بیشتر زنده میموند، به مراتب. البته در اون دوران اولیه که دوران سرکوب بوده، بعد از در واقع چیزای کربلا، خب اجازه نمیدادن جایی، خب اینا تو خونه دور هم بودن، عزاداری میکردن. اون چیزی حالا گفتن، من نمیدونم چقدر درسته یا چند درصد مثلا بوده، حداقل اهل بیت پیامبر، یعنی خاندانشون یا شیعیان اون خاندان، یاد این ایام رو بزرگ میدونستن، چون یه جنایت فوق‌العاده فجیعی بوده که همه اون خاندان قتل عام شدن، همه اون خاندان، مردانشون بدون استثنا. خب اینو بزرگ میداشتند، جوری دیگه نمیتونستن. یعنی هیچ زمانی در دوران بنی امیه و بنی مروان و بنی عباس و در دوران بعدی هم نمیتونستن این رو بگن. خب حالا میگیم یاد و بزرگ داشت، خب مزاحمتی ایجاد نمیکنه. چه دلیل داشته که زنجیر بزنن؟ چه دلیل داشته که تو سینه بزنن، گل مالی بکنن، کارنوال را بندازن، علم و کتل را بندازن؟ اینا همش از غرب اومده. این علم و کتل ما نداشتیم در دوران آل بویه و قبل از اون، این چیزا رو ما نداشتیم، این بازی ها رو. اینا همه وارداتی مسیحیان، عزاداری های مسیحیان اروپا بوده. و تازه این سال مگر کسانی دیگه که براشون عزاداری نکردند نامشون نمونده؟ پیامبر خدا نامش نمونده؟ امام صادق عزاداری کردند که نامشون مونده؟ بقیه اهل بیت پیامبر، بزرگان دیگه اسلام، مگه عزاداری شده براشون که بگیم اگر عزاداری نبوده، نشده بود، نامشون نمیموند؟ آنکه خب سخن درستی نیست. با عذرخواهی، چطور ممکنه که فقط با عزاداری نام کسی میمونه؟ با عزاداری مسخ میشه، عوض میشه، عزا ملاک میشه، که اگه یه گریه ای بکنیم این گریه باعث نجات ما روز قیامت میشه، امام حسین به شفاعتمون میاد. همین سخنانی که تو مسیحیت هم هست دیگه، به گونه ای دیگه. اونا بر این باورا بودن. آخه کجا دست پیامبری همچین چیزی گفته شده که اگه اشک بریزین، اگه نمیدونم عزایی داده باشین؟ حتی تو این مراسم عزاداری، خب ما هم دیگه این دورانو گذروندیم دیگه، از بچگی و جوونی و اینها خب بودیم همه اینجا دیگه. آخرش هم که از عزاداری می، همه به هم میگفتن از زمان الله اجورنا و اجورکم به مثاب الحسین، خدا اجر ما رو و اجر شما رو به این مصیبت حسین که حالا آمدیم تو این روزه شرکت کردن عظیم کنه. از زمان الله اجورنا و اجورکم، خدا مثل این که حالا شاخه قول دادم شکسته و رفتی حالا توی مجلس یه روزه گوش دادی یا چهار تام سینه زدی، خدا اجرتو عظیم بکنه. آخه این چه اجریه؟ مگه جا پای امام حسین گذاشتی؟ مگه از راه اون تبعیت کردی؟ مگه از پولت گذاشتی؟ مگه از چیت گذاشتی؟ از خون زندگیت گذاشتی؟ از وقتت گذاشتی؟ حالا یک اشک و آهی هم ریختی، هیچ تأثیری هم تو زندگیت نکرده؟ اینا آخه چه اجر عظیمیه که ما فکر میکنیم. خداوند توی قرآن میگه که بله، میگه که افحسبتم، آیا اینطوری شما حساب میکنین که کسی اگر بله، آیا مساوی قرار دادین کسانی رو که با جان و مال و همه چیشون در راه خدا جهاد میکنند با کسانی که چنین نمی کنند؟ یا مثلا چسبیدن، میگه که آیا اجعلتم سقایت الحاج امارت المسجد الحرام کمن آمن بالله؟ ما فکر میکنیم که به نزدیکان خدا، به انبیاء اولیاء خدا، به وابستگان اونا خیر و خدمتی بکنیم، خدا از ما مثلا اینو فقط خواسته. میگه اجعلتم سقایت الحاج، آب دادن به حاجیان تشنه، اونم 1400 سال پیش. مثلا حالا آب گرم کن نبوده و نمیدونم این همه تسهیلات نبوده، 40-50 سال پیشش نبوده. من که بله بله میشه همون 47-8 سال پیش رفته بوده، اصلا این حرفا اصلا نبودش. اجعلتم سقایت الحاج و امارت المسجد، بالاتر از آب دادن به مهمانان خدا، به زائران خدا، اصلا ساختن خود مسجد الحرام، تعمیر کردن امارت المسجد الحرام. میگه شما اینا رو مساوی قرار دادین با کسی که ایمان داره و عمل صالح میکنه؟ لا یستبون، هرگز مساوی نیست. برای اینکه اونا زحمت داره ایمان و عمل صالح و مجاهدت در راه خدا و جهاد فی سبیله، اونا زحمت داره، باید مال داد، از جان داد. این که کاری نداره، آب دادی حالا به حاجی خدا، پول داشتی رفتی نمیدونم گنبد و بارگاه ساختی، پول داشتی، پول جمع کردی، معلوم نیست حالا چقدر حلال و حرام بوده، پول تو خرج کردی رفتی حالا مثلا انقدرم کمک کردی، خوبه، ولی اصلا اینا مساوی نیست. حالا ما وقت میخوام تازه یک اشک و آهی رو تو شرکت توی مراسم روزه خونی یا رفتیم تو خیابون نیم ساعت مثلا همراهی کردیم، اینا اگر واقعا هر کسی خودش بخونه این دوران قیام حسینی رو میبینه اصلا این حرفا نبوده، اینا یه چیزای در واقع مسخ شده یه تاریخی است که به ما رسیده. آقای پیمان، دعاهایی که انقدر نفرین و بدخواهی داره به نظر نمیاد دعاهای امامان باشه، نظری در رابطه با این لعنت ها دارید؟ دعاهایی که نوشته شده مثلا زیارت عاشورا که انقدر نفرین داخلش هست به نظر منطقی نمیاد، آیا تحریفی داخل نشده؟ ببینید دیگه وقتی که همچی کشتاری شده، خاندان پیامبر رو 72 نفر رو، حالا چقدرشون غیر خاندان بوده، آخه شوخی نیست، یعنی دربست یه نظام خدایی رو که اصلا هرچی عربا داشتن از اون دین بوده، از پیامبر بوده، بعد اومدن دربست قتل عام کردن اینا رو. خب بالاخره مردمی که اون مردم بودن دستشون هم به جایی نمیرسه، خب نفرینایی هم کردن، اگه ما بودیم ما جای اونا بودیم نمی کردیم. یعنی مقدسترین با ارزشترین الگوهای انسانیت رو اینا قتل عام کردن، زن و مرد همین بچه ها رو کشتن، برای چی؟ به چه جرمی؟ فقط حاضر نبودن رأی بدن، جرم دیگه ای نداشتن، حاضر نبودن رأی بدن به حکومت. خب بالاخره اینا رو هم کردن. بالاخره آیه قرآن نیست که بگیم لعن الله نمیدونم دونه دونه، حالا اونایی که کشتن، خب لعنت یعنی دوری از رحمت. خب قرآن هم میگه اونایی که دیگرانو میکشن، تو سوره نساء هم هست که میگه بدون دلیل میکشن دیگرانو، بعد از اون آیه است که راجبه چیزای مسلح هست که میگه که اگر برگشتن کاری نداشته باشید، اگر نه چیکار کنم، میگه که اگر کسی که من قتل مؤمنن متعمدن به تعمد بکشه و لهو لعنت الله و ملائکته و ناس اجمعین، لعنت خدا، لعنت فرشتگان، لعنت فرشتگان، لعنت مردم بر اونهاست در واقع. آیات فکر کنم 96 هفته فکر کنم سوره نساء باشه، بخونین اونو. خب خداوند لعنت یعنی دوری از رحمت، یعنی اینا هم از رحمت خدا دورن، هم از رحمت مردم، یعنی مردم دیگه دوست ندارن، و هم فرشتگان یعنی نیروهای مثبت جهان. خب طبیعی هم از که لعنتی فرستادن بر اونا، حالا بعد هم تعمیم پیدا کرده و یا میگه لعن الله، لعنت خدا بر کسانی که شما رو کشتن، بر کسانی که کمک کردن به قاتلین شما، کمک کردن به زین کردن اسبای اونها، دونه دونه اینا رو هم میگه. خب الان هم اگه دوری نریم تو همین در واقع جنبش زن زندگی آزادی خودمون، آیا شما لعنت نمی کنید؟ لعنت بر کسی که این مأموری که این دختر بیگناه رو کشت، لعنت بر کسی که اینو دستگیرش کرد برد نمیدونم توی گشت ارشاد، لعنت بر کسی که اینو چیکار کرد، لعنت بر کسی که نذاشتن مثلا خاندانشون مثلا عزاداری بگیرن. این همه که خب تو زمان خود ما داریم میبینیم، توی جامعه‌ای که تازه اونام که اصلا حرفی نزده بودن، حالا میگیم اینا آمدن مثلا اعتراضی کردن. آخه این لعنت یعنی دوری از رحمت حق، ما داریم میگیم که ما تایید نمیکنیم. معنای لعنت به زبان عربی اینه که من اصلا تایید نمیکنم. و کی تایید میکنه؟ یه دختر کردی آمده تو تهران با برادرش دارن میرن بیرون، لباسش هم که اینطور که خب نشون میده لباس پوشیده است، حالا من نمیدونم به چیش این گیر دادن، و بعد بردن و بعد فرداش بگن که آقا مرد، نمیدونیم هم چی شد، به یه نفرم اصلا توضیح هم نمیدن. یه دفعه عرض کردم که از یکی از دوستان ایراد گرفته بود که تو امریکا هم زدن اون سیاه و کشتن، گفتم بله تو امریکا هم پلیس آمد اون سیاه و کشت با نهایت ناجوان مردانی، اون تازه سیاه هم خیلی سوء سابقه داشته، یعنی یک خودش از تبهکاران بوده، چندین پرونده قبل از اونم داشته که داستان اون مفصله، ولی چیکار کرده دولت امریکا؟ 28 سال من چقدر اون شخص و افسر رو زندانی کرد، اون تعداد افسری هم که تماش به صلاح راننده ای اون ماشین بوده دیگر، اینا رو هم همه رو در واقع طولانی مدت بهشون چیز دادن، زندان دادن، زندان و یا محرومیت. به خود خواهر اونم که تنها باقی مانده بوده نمیدونم 28 میلیون دلار چقدر دادن، عذرخواهی کردن، چقدر پلیس و دولت، یعنی نظام جامعه تبری جست از این کار. مگه شوخی میشه که آخه رقم خیلی بالای بودن، 36 میلیون دلار، 26 میلیون دلار، چقدر پول خون دادن به اون. آخه این آقایون یه فقط عذرخواهی کردن که ما رسیدگی میکنیم، بله یه اشتباهی هم اینا کردن، حق برای اینا مطرح نیست، قدرت خودشون مطرحه. نمیخوان یه بار یه ایرادی به خودی بگیرن که پس فردا یه نفر بگه آه چرا مثلا اونو این کاری کردین پس منم نمیرم. حالا به راحتی میتونن اگه گفتن برو کلاری بیار، میرن سر میارن، هیچ کی هم بهشون نمیگه که چی. یکی دوبارم که نیست، از اولم همینطور بوده. شما تا حالا دیدین که یه بار اینا یه کاری بکنن؟ کوی دانشگاه وقتی ریختن این همه دانشجو لت و پار شدن، چند تا از چشمشون در اومد، از اون پشت بود اینا رو یا زهر رو گرفتن انداختن، آخر چی شد؟ دادگاه هم تشکیل دادن و آخرم بعد گفتن که آره فقط یه سرباز ساده که حمله کردن به کوی دانشگاه، این یه ریشتراشه، یه دانشجو از اتاقش ورده شد. این همه جنایت اتفاق افتاد بعد از 7-8 ماه مردم سرگرم کردن و دادگاه و رسیدگی میکنیم. اون سروان نظری رو هم که بهش ترفیع دادن دیگه، آخرش چی شد؟ بحث همینه دیگه که خب مردم میگن لعنت. حالا لعنت خیلی کلمه بدیه، شما لعنت نمی کنید برای اون چیزایی که تو زمان خود ما، جامعه خود ما، به ملت خود ما انجام شده. خانم مرجان، آیا یزید انقدر بر قرآن مسلط بود که در مقابله با زینب آیه بیاورد اللهم مالک الملک؟ این خب چون رابطه حکومت، اولا عربا بالاخره زبانشون بوده، هر چقدر آدم بی سواد باشه، بنده هم که بی سواد ادبیات هستم و ادبیات نمیدونم، بالاخره 30-40 تا شعر بلدم که بخونم به تناسب. این دلیلی نیست که بنده حالا اهل ادبیات باشم، سواد ادبی داشته باشم. خب یزیدم بالاخره یه عرب بوده دیگه، آیت قرآنم اکثر جامعه حالا یا حفظ بودن بخشیشو، اصلا فرهنگ بوده، فرهنگ اون روزگار بوده. و اینم آیه خیلی معروفیه، میقول اللهم مالک الملک تؤتل، خدایا تو که ملک یعنی هستی به دست توست، ملک هم حکومت هم هست، تؤتل ملک من تشا، هر کی بخوای ملک رو میدی، یعنی طبق مشیتت، و طبق مشیتت هم نمیگه خدا هر که دلش بخواد. مشیت معناش دل بخواهی نیست، مشیت یعنی قوانین و نظامات خدا. بعد یزید همینو میگه، میگه که تو به زینب میگه تو قرآن رو نخوندی، معلومه توجه نداری، خداوند خودش گفته که به هر کسی دلش میخواد حکومت رو میده، از هر کی بخواد میگیره، حالا از شما گرفته داده به ما، این آیه قرآنه، حالا چی میگی؟ یعنی در واقع مغلطه میکنه، سفسطه کرده. حالا پاسخهای حضرت زینب هم بسیار جالبه، اونم همش چیزای قرآنیه. آقای جلال حسامی، آیا به نظر شما بهترین وسیله برای پایان حکومت آخوندها انقلاب نیست؟ آیا شما به اصلاح حکومت کنونی باور دارید؟ ببینید، انقلاب بالاخره 57 برای ما خب خیلی وضع روشن بود، با اینکه یه طرفه بود دیگه، یه طرفه بود، اصلا کسی وجود نداشت در برابر انقلاب. شاه که گذشته بود رفته بود مدتی قبل، همونطور که زمان مصدق هم فرار کرد گذشت رفت، کسی نبود، ارتش هم هیچ وقت میدون نداشت، بهش مثلا چیز نداده بودن. جلساتی که قره‌باغی داشتن با افسرهای ارتش هست، گزارشش هست، بخونید که دونه دونه که چیکار بکنیم، چی کار میتونیم بکنیم. هایزر هم از امریکا اومده، اونم میبینه آقا اینا ارزه هیچ کاری هم ندارن، پس شاه نیست. تو انقلاب ما اصلا برخوردی نشد، ارتش اصلا مقابله نکرده، انقلاب وقتی شد اصلا مقابلش کسی نبود. روزای قبل از انقلاب یه تک و توک مثلا یه جایی تو میدان مثلا امام حسین یه دوتا تانک اومدن اونجا، یکی لولش گیر کرد زیر پل خیابون همون میدان، اون موقع فوزیه میگفتن میدان امام حسین بعدی، گیر کرد، یکی مردم کوکتل انداختن، دیگه اصلا بیرون نیومدن، اصلا مقابله ای نبود. ولی خب این آقایون هستن، با تمام نیرو هم هستن، قدرت هم دستشون هست. اون موقع در واقع یه ملت یک پارچه شده بود، جمعیت های میلیونی بود. بنابراین حالا هر انقلابی اگه به اون معنا بشه، اولا انقلاب که کسی انقلاب نمیکنه، انقلاب دست من شما که نیست، انقلاب خودش میشه. هیچ جای دنیا انقلاب بگیم یه طرح قبلی ریخته باشن، کی طرح انقلاب ریخت تو ایران؟ یه نفر رو بگین که تصمیم به انقلاب داشته، برنامه ریزی کرده. مرحوم پدر بندم که نخست وزیر شده، ایشون گفتن ما خدا بارون میخواستیم سیل آمد. یعنی یه آزادی مختصری میخواستیم که زیر بار نمیرفت، یه مرتبه سیل آمد. گفتم مثلا انقلابی نیستم. پس در واقع انقلاب نمیخواستن. وقتی خود رئیس دولت موقت میگه که مثلا انقلابی نیستم، نظام موجود و به هوای نظامی که نمیده به هم نزنیم. ها انقلاب میاد همیشه به هم میزنه. هر کسی رو میذاشتن رئیس شهربانی کمیته میرفتن میگرفتن که همین عکس داره، میگفتن آقا من کجا بیارم؟ هر کسی بالاخره دانشکده افسری رفته، شاه سردوشی داره یه عکسی بالاخره داره دیگه. اگه آدم با عرضه کاری کرده با آدم عرضه، من که این پاسبان رو نمیتونم بذارم رئیس شهربانی. یعنی بنابراین خود ما چشیدیم دیدیم که وقتی که همه چی به هم میخوره اصلا کی میتونه جمعش بکنه؟ الان مردم دارن گرسنگی میمیرن، با اینکه سیستم سر جای خودش هست. سیستم هست، الان آب هستش، نون هستش، برق هستش، بالاخره یه چیزی داره میگرده دیگه، گاز هستش و همه چی هستش. حالا در نظر بگیرید فردا همه ادارات به هم ریخته باشه، همش به جون هم بیفته، مگه تازه اون طرف هم ساکت میشونه میذارن فرار میکنن؟ تو دندون مسلح هستن. حالا هر تعدادی 10%، 20% بالاخره مسلحن. این راحتی که نمیشه. باید بالاخره قانع بشن، باید گفتگو بشه، باید مذاکره بشه، باید یه راه حلی که به یک نتیجه مصلحانه برسه، باید به اون منتهی بشه. اون طرف هم شما، ما اینجوری فکر میکنیم که همه ما 100% خوبیم، همه اون طرف همه 100% بدن. هرگز اینجوری نیست. هم در بین خودیا منافع مختلف وجود داره، هم در بین اونا که اون طرف هستن خیلی هاشون اینجوری فکر میکنن، با حسن نیت فکر میکنن، ولی تصورشون اینه. ولی امام حسین چطور همش گفتگو میکردن؟ تمام طول مسیر همش تلاش بر این بود که مشکل حل بکنن. چندی بار من یادم رفت بگم از سرنوشت اصحاب سبت مال قومه بنی اسرائیل تو قرآن، از اونا یاد کردن که وقتی که به اونجا میکشه ببینید چه سرنوشتی اونا پیدا کردن. شما به سرنوشت جامعه نگاه کنید، اینطور برخوردا به چه نتایجی میرسه که رسید اون رژیم هم عین سرنوشت قوم سبت شد. قوم داستانش که میدونید اصحاب سبت در قرآن، یعنی تمام تلاش داشتن که به هم نریزه، ولی راههای تدریجی پله پله خیلی سالم تره. و تازه اون طرف مقابل هم ملت ما هستن، هم وطن ما هستن، هم دین ما هستن. حالا بالاخره اختلاف نظر داریم، اختلاف عقیده داریم، میخوام به قیمت مثلا مثل سوریه، سوریه به کجا کشیده؟ 6 میلیون آواره، 600 هزار نفر حدودا کشته شده، حالا چقدر زخمی اینا خدا میدونه دیگه. یعنی میخوام بگم چه قیمتهایی جامعه رو تغییر بدیم، یا راه معقول و منطقی خودش رو پله پله به جایی خواهد رسید که در آینده خودش پیدا میکنه راهش. ببینید اتحاد جماهیر شوروی هم انقلاب درش نشد، ولی فرو پاشیده شد. کسی جنگید؟ یا تیری شلیک شد؟ امریکا جنگید، اون رژیم در واقع اتحاد جماهیر شوروی که بود، چطور شد که بالاخره اتحاد جماهیر شوروی فرو پاشید؟ این نظام فعلی که اون نیستش، این نظامی که از دوران بعد از گورباچوف آمد، اون تمام شد، رفت پی کارش، یه سیستم دیگه آمد روی کار. یعنی انقدر جنایت های استالین زیاد بود، انقدر او بد کرد، انقدر آدم کشت در طول مدت، تا بالاخره خروشچف که بعد از استالین آمد، اونم خودش عضو حزب کمونیست شوروی بود، اون دیگه وقتی بعد استالین مرد یه ذره هوا باز شد، جا باز شد، تونست انتقاد بکنه در حزب، اونم در درون خود حزب، حزب کمونیست شوروی، انتقاداتی رو مطرح کرد که زمان استالین نمیشد اینا رو بگیم. یواش یواش طرفداران اونم زیاد شدن، استالین تونست، چیز خروشچف تونست اینو بگه، بعد از اونم پله پله دفعات بعدی و هی فضا باز شد باز شد، تا کسی مثل گورباچوف آمد. گورباچوف دیگه خودش در واقع اصلا برجسته و بزرگ شده کاگیبا بود، تو همونجا بزرگ شده بود، دوران جوانیشون دوران رو گذرونده بود، از درون کاگیبه در واقع سازمان اطلاعاتی گورباچوف، چون به هر حال اونا بیش از همه این ور اون ور دنیا رو میدونن، برای اونا سانسوری چیزی نیست، اطلاع پیدا میکنن دیگه، آگاه شد، کتاب معروفش رو نوشت و انتقادهای زیربنایی کرد که چی شده بوده که ما به اونجا رسیدیم. جامعه آگاه شد از درون خودشون. و بعد یلسین آمد، یلسین هم دیگه میخ آخر رو به تابوت رژیم اتحاد جماهیر شوروی بست و بعد اون کشورها هم همه کشورهای وابستهشون مستقل شدن دیگه. پس میشه که از درون یک سیستم هم اگه اپوزیسیون درست عمل بکنه، کمک بکنه به این روند آگاهی ها، چرا که نشه، همیشه یه همچین امکاناتی هست. حالا به هر حال باید به آینده سپرد. آخرینش هم خانم مینا سوال فرمودن، برای درک پیام واقعی عاشورا چه منبع یا کتابی پیشنهاد میکنید؟ کتاب خب خیلی زیاده، اگر به زبان به اصطلاح غیر روحانیت میخواین، مال دکتر شریعتی که یکی دوتا هم نیست، خیلی زیاده، به زبان بسیار خوندنی ادبی، و خب بالاخره یه جامعه شناس هم بود و یه ادیب هم بود و زبانش و قلمش بهترین ها در واقع مال خود دکتر شریعتیه. صالحی نجف آبادی هم یه روحانی بود، در قم بود، خود رحمتش کنه، بسیارم آدم ملا بود به قول معروف، شریعتی هم ازش خیلی تعریف میکرد، با نظر اون خیلی موافق نبود شریعتی، ولی از این که اون انقدر سیستماتیک اینطور دقیق بررسی میکنه و تابع جو زمانه هم نیست، اون مثلا اولین کسی بود که گفت هرگز امام حسین برای کشته شدن نرفتن، خودش یه حرفی بود که خیلی ها علیهش حرف زدن و کتاب نوشتن و عصبانی شدن، و چون کاسه کوزه خیلی از این نوع خونا و ملاها رو به هم میریخت، ولی خب خودش تو حوزه علمیه بود، دانشمندم بود، کتاب زیادی هم نوشته، واقعا یه محقق بودن. خب کتاب صالح نجف آبادی رو اگر حوصله اونجور کتابا رو خوندن دارین، استدلالیه رو مسائل تاریخی، که تا خود مطهری، مرحوم مرتضی مطهری، کتاباش بسیار جالبه، به خصوص راجب خرافات عاشورا، هیچ کسی جرأت نداشت مثل مطهری تو حوزه علمی قومی حرفا رو بزنه. میگه ما متاسفانه در این جریان، هفته پیش خوندم، در جریان محرم بیش از همه از خودی ضربه خوردیم، یعنی انحرافاتی که به وجود آمده از خودی هاست، نه دشمنان. خب مطهری امینو گفته، دیگران هم خیلی مطالبی تو این زمینه گفتن و صحبتهایی کردن، و برای کتاب خیلی زیاده. حالا من نمیدونم چه تیپ کتابی میخواین، بندم تو ایران که بودم به 20 تا مقاله راجع به امام حسین بود، اسمش هست در سایه سرو آزادی، اگر تو ایران هستین میتونین رو بگیرید، 20 تا نوشته درباره امام حسین، که یکیش همون مطلبی است که خدمتتون گفتم، یعنی سخنرانی‌ها که در مناسبات مختلف در روزهای عاشورا یا تاسوعا می‌کردم، اینا مکتوب شده بعدن به صورت مقاله در اومده. اینم در واقع اگه حوصله این چیزا رو داشتید، اسمش از در سایه سرو آزادی، سرو آزادی همون امام حسین که سر و آزادی بود دیگه. بیشتر از زوایای مختلف بررسی این قیام حسینی است. کتاب عرض کردم خیلی زیاده و حالا دیگه سالهای اخیر من نمیدونم که این دو سه دهه که بنده نبودم دیگه نمیدونم چه چیزهای جدید آمده، بعید میدونم. اون چه که بوده عمدتاً کتابای اصلی قبل از انقلاب نوشته شده، هم مال شریعتی، هم مال صالحی نجف آبادی و هم مال مطهری. اینا همه قبل از انقلاب. بعد از انقلاب که اجازه نمیدن این حرفا بشه، چون همه اینا خطر داره برای حاکمان موجود. امام حسین از یه بمب خوشه‌ای به قول امامینی خطرناک‌تره. اگه واقعا بخواید امام حسین رو معرفی بکنید و نه این حواشی در واقع عذاب و ماتم، پیام امام حسین اگه برسونین، خطرناکترین در واقع عامل نفی و نقد عملکرد ولایت مطلقه فقیه که دقیقا اونم یک بدعت بزرگی در تاریخ اسلام بود، همونطوری که در واقع در اون دوران امام حسین یک بدعت بزرگی پایه‌گذاری شد، این بدعت هم در واقع مشابه همون بدعت که قیام امام حسین در واقع فلسفه قیام حسین و شناخت او خودش خونسا کننده این ولایت مطلقه است که متاسفانه در جامعه ما جا افتاد. خب ممنون، خسته نباشین، ان شاءالله که موفق باشین، خدا نگهدارتون.